صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان خوب رادیو آزادی در آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز، روز دوشنبه 19 فروردین سال 1381، 8 آوریل 2002 میلادی. سپاسگزاریم از اینکه از آغاز برنامه همراه ما بوده اید و از شما تقاضا داریم همچنان با ما باشید در دو ساعتی که در این بخش با شما خواهیم بود. با گذشت حدود 3 هفته از آزادسازی نرخ ارز در ایران، روال خرید و فروش ارز در تهران و دیگر شهرهای ایران همانند سال گذشته و همانند دوران پیش از اجرای قانون یکسانسازی نرخ ارز به طور عادی ادامه دارد. همکارم فریدون زرنگار در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم گوش میکنیم.
سیاست تک نرخی شدن ارز از روز 27 اسفند ماه سال گذشته رسما به اجرا درآمد، بدون اینکه بازار ارز در ایران واکنشی شدید از خود در قبال آن نشان داده باشد. برای بررسی تأثیرات سیاست تک نرخی شدن ارز از یک دلال ارز در تهران از چگونگی خرید و فروش ارز در تهران می‌پرسم. این دلال ارز می‌گوید:
الان مسابقه چون بانک اعلام کرده قیمت مثلا 92 تومن 4000، ولی بانک فعلا دلار نمیده. که
چه تأثیری این اقدام روی نرخ ارز داشته؟
یه مقدار قیمت شورده پایین،
تقاضا برای خرید ارز بالا رفته،
یه مقداری اثر گذاشت، ولی کم بالا رفته بعد. چون الان یه مقدار مشتری برای خریدن زیاد شده، یه مقدار فکر میکنم قیمتش باز دوباره بالا بره. امکان داره تأثیر کوچیکی بذاره، نه به اون شکل، چون قیمتش زیاد تفاوتی نکرده. مثلا 800 بوده 10 تومن اومده. اگر مثلا مقدار زیادی میومد پایین، اون موقع شاید بیشتر مثلا خریدار میشد، ولی چون 10 تومن اختلاف زیاد، همچنین مثلا مشتری الان برای خریدن زیاد شده، یعنی میان میخرن، ولی درصد زیادی چیز نیست، یعنی مثلا 5% 4% مشتری اضافه شد.
مزنده بازار چیه که مثلا نرخ دلار به چقدر خواهد رسید؟
میشه نمیتونیم پیش بینی بکنیم چقدر خواهد است، ولی خب اینا در قیمت نفت هم قیمتش خوب شده، دلار پایین اومده، بیشتر به خاطر این بوده پایین اومده.
از دکتر موسی غنی نژاد، کارشناس اقتصادی در تهران، میپرسم تأثیر سیاست تک نرخی کردن ارز بر روی قیمت ارزهای خارجی را چگونه ارزیابی میکند؟ دکتر موسی غنی نژاد:
چاپ کنون تغییرات به اون صورت اگر منظور از نرخ ارز باشه، نه، مشاهده نشده، یعنی همون کم و بیش وضعیت سال 80 هست، یعنی قیمت ارز تغییر محسوسی نکرد.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران، آیا اجرای این سیاست برای مدت طولانی عملی هست؟ یعنی در واقع دولت موفق خواهد شد دراز مدت تک نرخی کردن ارز رو عملی کنه و حفظ کنه؟
بله، اگر سیاست های جنبی دولت، سیاست های پولی دولت هم هماهنگ با سیاست های ارزی باشه، حتما میشه این کار رو ادامه داد، عملی کرد، با توجه به اینکه هنوز کشور ما ذخایر ارزی داره و اگر با تدبیر و دوراندیشی این کار رو، این سیاست رو دنبال بکنن، به نظر من میتونه موفق باشه، به شرط این که البته سیاست های از کردن پولی و سیاست های مالی طوری طراحی نشه که در تناقض با این تک نرخی کردن ارز قرار بگیره.
در حالی که حسن صادقی، رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور، نتایج سیاست تک نرخی شدن ارز برای اقشار کم درآمد و به ویژه کارگران را تورمزا ارزیابی می کند و می گوید:
پذیرش رسمی هر دلار معادل 7700 ریال تحت عنوان یک سنسازی نرخ ارز که در محاسبات بودجه 81 هم دیده شده، من فکر میکنم که به نوعی تاثیرگذار رو ساختار اقتصادی کشور. در واقع ما وقتی بررسی میکنیم که توی این موارد نرخ ارز یک دفعه از 1700 ریال تا 1850 ریال به 7700 ریال افزایش پیدا میکنه، یک بار تورمی 40% رو ما در حال پشت این قضیه مشاهده میکنیم که اثرات سوءش رو روی اقتصاد خانوار کارگر میذاره و طبقه ضعیف و حقوق بگیر. اون چیزی که ما نگران هستیم بار تورمش هستش، حالا کاری به ارزش پول ملی که حالا به نوعی قطعا تأثیر گذار هستش به کاهش ارزش پول ملی کشور در برابر ارز خارجی، اون یک بحثی از جدای و واردش نمیشیم. اما اون چیزی که در واقع اثرات سویی رو به همراه داره برای ما بحث تورمیش هستش و در واقع آثار تورمیش میتواند مشکلات متعددی رو توی بحث به هر حال هزینه های روزمره نیروی کار به همراه داشته باشه. محصل پذیرفتن رقم 7700 ریال به عنوان نرخ رسمی برابری ارز توسط مجلس پذیرفته شد، این دهک‌های پایین جامعه هستند که می‌بایستی هزینه سنگینی رو در این خصوص متقبل بشن و در واقع ما بار تورمی حاصل از تکنرخی شدن ارز رو از جیب فقرا تأمین می‌کنیم.
دکتر موسی غنی‌نژاد با اشاره به خطر تورم‌زا بودن سیاست تکنرخی شدن ارز، افزایش نرخ تورم را وابسته به دیگر سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌داند.
از همون اول که بحث تکنرخی شدن مطرح بود، این مسائل مطرح می‌شد که چون دولت در برخی موارد با به قیمت‌های پایین‌تر از در اختیار متقاضی قرار می‌داد و کنترل قیمت‌ها روی اون بخش را داشت، واضح است که بعد از تکنرخی شدن دیگه دولت کنترلی روی قیمت‌ها نمی‌تونه داشته باشه و لذا ممکن است که این به یک فرایند تورمی منجر بشه. البته من فکر میکنم که این تورم اگر هم صورت بگیره یک واقعیتی است که در گذشته پوشیده بوده، الان به صورت شفاف دیده میشه. به عبارت دیگه دولت اون کنترل هایی که میکرده باز به هزینه مردم بوده، حالا اینجا الان به صورت علنی دیده خواهد شد، اونجا به صورت مشخصی دیده نمیشد. این یک مسئله است. مسئله دیگه این هست که به هر صورت یک زمانی این تکنرخی شدن از باید انجام میشد و هرچی زودتر انجام میشه بهتر بود.
آیا قابل پیشبینی است که روند نرخ ارزهای خارجی در ماه‌ها و هفته‌های آینده چگونه خواهد بود؟
من تصور نمی‌کنم که خیلی تغییر زیادی بکنه، با توجه به اینکه شرایط نسبت به قبل تغییر چندانی نکرده. این تغییر وقتی روی میده که دولت بیاد یک اقدام جدید، یه تصمیم جدیدی بگیره، مثلا در مورد واردات، در مورد صادرات، در مورد سیاست‌های صنعتی. با توجه به اینکه هیچ کدوم از اینها در حقیقت صورت نگرفتی، بنابراین من تصور نمی‌کنم دلیل داشته باشه که این نرخ ارز نوسان شدیدی بکنه.
گفته می‌شود که دولت تصمیم به تشکیل بازار سلف ارزی گرفته. نقش این بازار چه خواهد بود در سیاست‌های ارزی دولت؟
ببینید، این یه مسئله است که از حدود 2 سال قبل مطرحه، یعنی بازار سلف خرید ارز، یعنی این که یه بازار ارزی باشه که در اون بازار مثل کشورهای پیشرفته بشه با معاملات ارزی رو که در آینده بخواد صورت بگیره امروز انجام بده، یعنی یک پیش بینی بشه در معاملات ارزی، که این البته یک بحث مربوط به تجارت خارجی و اقتصاد بین الملل هست که بودن این بازار سلف باعث میشه که اون خطر و ریسک کسایی که معاملات خارجی انجام میدن و با ارز سر و کار دارن کمتر بشه. یعنی بودن این بازار یکی از تضمین‌های کاهش ریسک در معاملات خارجی هست. لذا در کشور ما هم مسئولین وزارت اقتصاد به این فکر افتادن که یک همچه بازاری رو راه اندازی بکنند، ولی من تصور نمی‌کنم که به این سادگی‌ها بشه این کار را انجام داد، با توجه به اینکه بازار ارز ما هنوز به اون صورت متشکل نیست، شکل پیدا نکرده، هنوز بازار رافی واقعی ما نداریم. ولی خب ایده خوبی هست و باید پیگیری بشه که مثل همه جای دنیا اینجا هم یه بازار سلف ارز ما داشته باشه.
19 روز با عرض تکنرخی، گزارشی بود از فریدون زرنگار. منابع گوناگون آماری در ایران و جهان شمار ایرانیان را 65 میلیون، 68 میلیون یا بالای 70 میلیون نفر ارزیابی می کنند. به رغم این اختلاف نظر، یک نکته مسلم به نظر می رسد و آن کاهش چشمگیر آهنگ رشد جمعیت در ایران است. گرایش های تازه و بنیادی در تحولات جمعیتی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است. از دکتر فریدون خاوند.
شمار دقیق جمعیت ایران همچنان نامشخص است. آخرین ارزیابی که در رسانه‌های این هفته تهران از سوی عباس علی زالی، رئیس مرکز آمار ایران انتشار یافته، شمار جمعیت کل کشور را در پایان سال 1380 خورشیدی 65 میلیون نفر اعلام می‌کند. دفتر جمعیت سازمان ملل متحد ایرانیان را بیش از 70 میلیون نفر می‌داند و دکتر حبیب الله زنجانی، جمعیت شناس ایرانی، در محاسبات خود به رقم 68 میلیون نفر می‌رسد. ولی در ورای اختلاف نظر بر سر شمار واقعی ایرانیان، آنچه امروز در تحولات جمعیت ایران بیش از همه جلب توجه می‌کند، کند شدن قابل ملاحظه آهنگ رشد آن است. رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ رشد سالانه جمعیت در سال گذشته خورشیدی به 1.4% کاهش یافته است. وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی در تازه‌ترین بررسی‌های خود اعلام می‌کند که در پاره‌ای از استان‌های کشور به دلیل کاهش چشمگیر رشد جمعیت، سطح باروری به پایین‌تر از حد جانشینی جمعیت که معادل 2.1 فرزند در دوران بارداری محاسبه شده رسیده است. چنین ارزیابی‌هایی را بدون تردید باید با احتیاط فراوان تلقی کرد. اما یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن اینکه ایران به گونه‌ای غیر قابل بازگشت، همانند شماری دیگر از کشورهای در حال توسعه، به مرحله نهایی پدیده گذار جمعیتی گام نهاده است، با پیامدهای بسیار مهم اجتماعی و اقتصادیش. در این مرحله جمعیت کاهش آهنگ رشد را پشت سر می‌گذارد و در راستای ثبات پیش می‌رود. فراموش نکنیم که ایران در دوران 10 ساله 1976 تا 1986 میلادی با بزرگترین انفجار جمعیتی تاریخ خود روبرو شد. گذار از 33 میلیون نفر به 49 میلیون نفر، افزایشی معادل 46%. در دوران پس از انقلاب اسلامی، نظام تازه به دلایل گوناگون سیاست‌های نظام پیشین را در راستای کنترل جمعیت رها کرد. ولی با پیدایش انبوه دشواری‌ها که پیامدهای آنها را امروز در بازار کار می‌بینیم، به سیاست پیشین بازگشت. این چرخش سیاسی همراه با عوامل دیگری چون افزایش باسوادان، تغییر رفتارهای اجتماعی زنان، گسترش شهرنشینی و دشواری‌های اقتصادی راه را بر کاهش قابل توجه نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران گشود. از میانگین 3.9% در سال در فاصله 1976 تا 1986 میلادی به میانگین 1.9% در سال در فاصله 1986 تا 1999 میلادی. این انقلاب بزرگ جمعیتی را در شماری دیگر از کشورهای در حال توسعه نیز میتوان دید، از جمله در مجموعه کشورهای معروف به مغرب، تونس، الجزایر و مراکش، که در دهه 1980 میلادی از خطر انفجار جمعیت در آنها سخن می رفت، حالان که امروز سطح باروری زنان آنها به پایین تر از حد جانشینی جمعیت تمایل دارد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین روز 28 فروردین ماه از ایران دیدار خواهد کرد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن گزارشی دارد در این زمینه.
مبارزه با تروریسم و یافتن تعریفی مشخص و یکسان و مورد توافق جامعه بین المللی درباره تروریسم و همچنین پرداختن به مسئله افغانستان از اهداف مهم سفر جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین به 3 قاره اروپا، آفریقا و آسیا است که امروز دوشنبه آغاز شد. آنچنان که رسانه‌های مختلف گزارش داده اند، جیانگ در اولین مرحله از سفرش به آلمان می‌رود و از آنجا راهی لیبی، نیجریه، تونس و ایران می‌گردد که در این میانه دیدار او از آلمان، ایران و لیبی با بیشترین مدت نظرگاه کشورهای دیگر و افکار عمومی را به ویژه جلب کردند. جیانگ در این 3 کشور که بیشتر از دیگران مورد نظر پکن می‌باشند، درباره تروریسم با رهبرانشان مذاکره می‌کنند. وو چوانخوا، مدیر کل آسیای غربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه چین، در این باره می‌گوید: آنچه می‌دانیم این است که اکنون تعریف واحد و مشخصی که مورد توافق جامعه بین‌المللی باشد درباره تروریسم وجود ندارد و چین قصد دارد با رایزنی با جامعه بین‌المللی این توافق را حاصل کند. از آن سوی دیگر، چین در یک فرایند کلی از مبارزه واشنگتن با تروریسم پس از رویداد دهشتناک 11 سپتامبر پشتیبانی به عمل آورده است، اما تأکید می‌ورزد که با گسترش این عملیات علیه کشورهای مانند عراق، ایران و لیبی که همگی از متحدان پکن هستند مخالف می‌باشد. به همین سبب تحلیلگران گفتند که در سفر رئیس جمهوری خلق چین به آلمان، پکن و برلین بر حراست از توازن استراتژیک و حفظ صلح پافشاری خواهند کرد. آقای لاو شیو کای از استادان امور سیاسی دانشگاه چینی هنگ کنگ معتقد است چین و آلمان هر دو از گسترش مبارزه با تروریسم ناخشنودند و به ویژه پکن همواره از اروپا دعوت کرده است که نقش فعالی در امور بین‌المللی برای جلوگیری از سلطه آمریکا ایفا کند. مسئله دیگری که پکن را ناراحت می‌سازد کشور همسایه‌مان افغانستان می‌باشد که نیروهای حافظ صلح بین‌المللی از جمله سربازان آلمانی در آن حضور دارند، حالان که مقام‌های چین نمی‌خواهند نفوذ جامعه بین‌المللی در بازسازی افغانستان که همسایه چین است افزایش یابد. از طرف دیگر، به عقیده تحلیلگران، دیدار رئیس جمهوری چین از ایران و لیبی به نوعی چالش طلبی در مقابل واشنگتن است که هر دو کشور را حامی تروریسم می‌خوانند. به علاوه چین، لیبی و ایران هر 3 کشوری هستند که آمریکا آنها را به حمله اتمی تهدید کرده است و انتخاب این کشورها برای دیدار نشان می‌دهد که پکن از اقدام آمریکا به خشم آمده است. تحلیلگران می‌گویند جیانگ زمین در این سفر این پیام را به واشنگتن ابلاغ می‌کند که آمریکا نمی‌تواند طبق تمایلات خود از عبارت کشورهای خصم برای نامیدن کشورها بهره جوید و پکن با سیاست مستقلی که پیش گرفته است پیرو این راه نخواهد بود. چین در کنار این قصد دارد ائتلاف مبارزه با تروریسم که آمریکا اکنون به سختی آن را کنترل می‌کند درک نماید و به روابطش با واشنگتن خدشه‌ای وارد نسازد. بر اساس برنامه سفر، رئیس جمهوری چین از 19 تا 24 فروردین یعنی به مدت 6 روز در آلمان خواهد ماند و پس از دیدار از کشورهای لیبی، نیجریه و تونس به ایران می‌رود. دیدار او از ایران در روزهای 28 تا 31 فروردین انجام خواهد شد و پس از پایان سفر دوره‌ای در اول اردیبهشت به چین باز می‌گردد. شهرام تهرانی، پکن.
همچنان که در گزارش شهرام تهرانی شنیدیم، جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین در آغاز سفر خود به 5 کشور امروز وارد آلمان شده است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان هم در این باره گزارشی دارد.
از روز دوشنبه آلمان پس از گذشت 7 سال برای دومین بار میزبان جیانگ زمین رئیس جمهور چین است. میهمان چینی در این سفر ضمن ملاقات و گفتگو با رئیس جمهور، صدر اعظم و رهبران احزاب آلمان با هلموت کول، صدر اعظم پیشین این کشور نیز دیدار خواهد داشت. برلین و پکن 30 سال است که دارای مناسبات سیاسی هستند و به این خاطر جیانگ زمین در این سفر 3 دهه روابط سیاسی کشورش با آلمان را همراه با میزبان خود به جشن می نشیند. آلمان اولین کشور اروپایی است که رئیس جمهور چین در این مرحله از سفرش از آن دیدن می کند. مناسبات پکن و برلین از سوی دولت مردان چین به عنوان روابطی بسیار نیکو ارزیابی شده و آنها معتقدند که آلمان مهمترین شریک اقتصادیشان در کشورهای اتحادیه اروپا است. طبق برنامه تنظیم شده، رئیس جمهور چین در دیدار 6 روزه خود از آلمان الی بر برلین از شهرهای پوتسدام، درستن و همچنین تأسیسات و کارخانه اتومبیل سازی فولکسواگن دیدن می کند. رئیس جمهور 75 ساله چین در آستانه سفر خود در مصاحبه با روزنامه دیولت گفته بود که آلمان اگر بخواهد به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد درآید، این کشور میتواند بر روی پشتیبانی و حمایت چین به عنوان یکی از 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل حساب کند. وی همچنین اضافه کرده بود که چین خواهان اصلاحات در شورای امنیت است و علاقمند است که آلمان هم به عضویت این شورا درآید. از این گذشته پکن خواهان آن است که برلین در مسائل جهانی نقش فعالی به عهده گیرد. جیانگ زمین در این حال از تقویت اتحادیه اروپا هم سخن به میان آورد و خاطر نشان ساخت که چین همواره از پیوستگی اروپا جانبداری کرده و خواهان آن است که اتحادیه اروپا نقش سازندهی در امور جهانی بازی کند. رئیس جمهور چین که در این حال دبیر کلی حزب کمونیست و فرماندهی کل نیروهای مسلح آن کشور را نیز بر عهده دارد، در این مصاحبه گفته بود که چین آماده است در چارچوب سازمان ملل متحد مسئولیت‌های بیشتری بپذیرد و در مأموریت‌های نظامی برای برقراری و تأمین صلح در جهان تشریک مساعی کند. پیش از دیدار هیئت بلندپایه چین از برلین، حزب سبزهای آلمان موضوع نقض حقوق بشر در چین را پیش کشانده و خواهان آن شده بود که در گفتگوهای مقامات آلمان با میهمانان چینی به دستگیری و بازداشت پیروان گروه‌های مذهبی در آن کشور هم اشاره شود. جیانگ زمین در مصاحبه خود با روزنامه دیبلت در پاسخ پرسشی پیرامون سرکوب و دستگیری اعضای فرقه فالونگونگ گفته بود که با این گروه مذهبی هیچ گونه سازش و مدارایی نخواهد کرد. وی در این مصاحبه به شدت از دالائی لاما، همچنین رئیس جمهور تایوان و پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، انتقاد کرد. هنگام دیدار جیانگ زمین از آلمان، پیمانی نیز در راستای گسترش داد و ستد فرهنگی و آموزشی میان دو کشور به امضا می‌رسد. بر اساس این قرارداد، بر فعالیت مؤسسه گوته در پکن که تاکنون تنها در آموزش زبان آلمانی خلاصه می‌شد، افسوده می‌شود و متقابلاً چین هم به تأسیس یک مؤسسه فرهنگی در برلین می‌پردازد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در سفر اخیر خود به آمریکا مسائل مختلفی را از جمله بحران خاورمیانه و احتمال حمله نظامی به عراق با جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحد، مورد بررسی قرار داد. همکارم شهران تبری نگاهی دارد به سفر تونی بلر به آمریکا و بازتاب آن در مطبوعات بریتانیا.
تونی بلر در این سفر از موضع آمریکا در برابر عراق کاملا حمایت کرد و در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور آمریکا کما بیش همان سخنانی را درباره عراق ایراد کرد که متحد آمریکاییش. او گفت اگر ما به عراق اجازه دهیم سلاح‌های تخریب جمعی تولید کند، به معنای آن است که درسی را که باید از 11 سپتامبر گرفته باشیم به نحو فاحشی فراموش کرده ایم و ما این کار را نخواهیم کرد. و افزود به این ترتیب پیام ما به صدام حسین روشن است. او باید به بازرسان تسلیحاتی بین المللی، هر آن کس که باشند، هر موقع و هر کجا که جامعه بین المللی بخواهد، اجازه بازرسی دهد. تونی بلر می افزاید اگر لازم باشد در برابر عراق باید اقدام نظامی در پیش گرفت و همینطور اگر لازم و قابل توجیه باشد باید این اقدام منجر به تغییر نظام در عراق شود. روزنامه تایمز چاپ لندن می نویسد تونی بلر در معرض این خطر است که تشخیص بین رابطه و پیام و یا به عبارت دیگر هدف و وسیله را مخدوش کند. رابطه آن است که در تمام مواقع به پرزیدنت بوش نشان دهد که بریتانیا در هر شرایطی در مبارزه با تروریسم در کنار آمریکا ایستاده است و می‌افزاید این موضوع گاه پیام روشن و واضح نخست وزیر بریتانیا را به خصوص در چشم جناح چپ حزب کارگر و برخی رهبران اروپایی طور دیگری جلوه می‌دهد و این طور برداشت می‌شود که گویا تونی بلر معاون حلقه به گوش رئیس جمهور آمریکا در این سوی اقیانوس اطلس است. کسانی که از سیاست تونی بلر حمایت می‌کنند معتقدند نخست وزیر بریتانیا با نشان دادن حمایت خود از جورج بوش همچنین از او می‌خواهد در مورد فلسطین خود را کنار نکشد و فعالانه دخالت کرده از حمله اسرائیل به فلسطین جلوگیری کند. او خواهان برقراری هرچه سریعتر صلح در خاورمیانه است و یکی از راه‌های مبارزه با تروریسم در این منطقه را برقراری صلحی قابل قبول برای هر دو طرف می‌داند و به کرات به نمونه مشابه ایرلند شمالی اشاره می‌کند. تونی بلر در مورد خاورمیانه از طرح امیر عبدالله حمایت کرده، خواهان اجرای آن تحت نظارت سازمان ملل است.
I welcome to the peace initiative proposed by Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia. I believe that in parallel with the ceasefire, the principles he set out should be incorporated in a further UN Security Council resolution as the way forward politically.
من همچنین از طرح امیر عبدالله استقبال می‌کنم و فکر می‌کنم به موازات اصولی که او برای آتش بس تعیین کرده، باید قطعنامه‌های دیگر سازمان ملل هم به عنوان راهی برای پیشبرد صلح در منطقه همراه گردند. روزنامه گاردین چاپ لندن در سرمقاله روز دوشنبه 8 آوریل خود می نویسد تونی بلر روز گذشته درباره مسائلی صحبت کرد که آن را بزرگترین خطر سیاسی در جهان مدرن می خواند. قرائت سرمقاله گاردین از سخنان تونی بلر آن است که او صدام حسین را بزرگترین خطر نمی داند، بلکه تفکر حاکم در آمریکای جورج بوش را خطر واقعی می بیند. اما این خطر همان چیزی نیست که منظور نظر بسیاری از ضد آمریکایی هاست. نظر آنها با آقای بلر درباره خطر آمریکا کاملا متفاوت است. در حالی که جناح چپ حزب او و سایر گروه‌های چپ از دخالت بیش از اندازه آمریکا در امور جهان واهمه دارند، آقای بلر درست برعکس از عدم دخالت آمریکا در امور حساس هراسناک است. روزنامه گاردین می‌نویسد سخنان تونی بلر در تگزاس کوچکترین تردیدی باقی نمیگذارد که بیم او از سیاست آمریکا آن است که پل ارتباطیش را با مسائل حساس قطع کند و به انزوای سیاسی بازگشته سیاست عدم جذب یا عدم انگیجمنت در پیش گیرد. روزنامه گاردین معتقد است در این چارچوب است که هر گونه حرکت تونی بلر را در مسائل سیاست خارجی میتوان درک کرد. این روزنامه می نویسد آنهایی که فقط سرخط خبرها را می خوانند و به محتوای سخنان او توجه نمی کنند درک نکات بسیاری را از دست می دهند. آقای بلر با شجاعت بسیار درباره مطالبی صحبت کرد که به گوش متحدان آمریکاییش خوشایند نیست. او درباره خاورمیانه هر آنچه توانست انجام داد تا آمریکا را از سیاستی که هفته پیش رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفت 180 درجه برگرداند و بخواهد که آمریکا فعالانه سیاست صلح در خاورمیانه را در پیش گیرد. به ایران، سوریه و کره شمالی اشاره کرد و خواهان سیاست جذب در قبال این کشورها شد، سیاستی که آن را عملی ترین سیاست قرن 21 خواند و آن را بهترین راه حمایت از ثبات سیاسی و اقتصادی در جهان به هم تنیده کنونی دانست. مبحثی که این روزها بیش از هر چیز در دوائر سیاسی و سیاستگذاری بوش و بلر مورد بحث و گفتگوست. همچنین نباید فراموش کرد که تونی بلر در صحبت خود به نقش سازمان ملل متحد به انهای گوناگون توجه داد و آن را نهادی مرکزی، مؤثر و غیر قابل جانشین خواند.
نگاه شهران تبری بود به بازتاب سفر تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به آمریکا. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی و پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارش‌های مختلفی درباره بحران خاورمیانه از جمله تظاهرات له و علیه اسرائیل در گوشه و کنار جهان، سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به مناطق فلسطین، پناه گرفتن فلسطینیان در کلیسای المهد در بیت المقدس، و در ساعت سوم برنامه‌های امروز یک کتاب یک نویسنده، نغمه‌ها و نغمه پردازان و مشروع خبرها. We'll be right back. شنوندگان گرامی، زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی. همکارم بکتاش خمسه‌پور خبرها را به آگاهی می رساند.
سازمان ملل متحد و رهبران اتحادیه اروپا از اسرائیل خواستند از مناطق فلسطینی خارج شود. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد در مادرید گفت تمامی جهان خواستار است که اسرائیل از مناطق فلسطینی خارج شود. وی هشدار داد که تهاجم نظامی اسرائیل موقعیت سیاسی و اخلاقیش را در جامعه بین المللی مورد تهدید قرار می دهد. رئیس کمیسیون اروپایی رومانو پرودی نیز در بروکسل خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی شد و اخطار کرد که اوضاع در کرانه باختری در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ انسانی است. از سوی وزیر خارجه اتریش بنیتا فررو والدنر اقدام نظامی اسرائیل را یک اشتباه عمیق سیاسی خواند و خواستار شد که یک نیروی ناظر بین المللی بحران خاورمیانه را تحت نظارت قرار دهد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است با رهبران عرب میانه رو و مسئول برای مذاکرات صلح دیدار کند. شارون روز دوشنبه در کنست پارلمان اسرائیل گفت وی با کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده راه‌های پیشبرد طرح پیشنهادی خود را مورد گفتگو قرار خواهد داد. آریل شارون به نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت که نیروهای اسرائیلی تا تکمیل مأموریت خود در از کار انداختن آنچه که وی آن را ساختار تروریستی عرفات عنوان کرد در مناطق فلسطینی باقی خواهند ماند. از سوی صائب و ریغات مذاکره کننده ارشد فلسطینی سخنرانی شارون را آغازگر پایان روند صلح، پایان توافقنامه اسلو و پایان خودگردانی فلسطینیان خواند. در همین حال تهاجم نظامی اسرائیل ادامه دارد و وقوع درگیری در یک کلیسای بیت لحم و در شهر نابلس گزارش شده است. ارتش اسرائیل از ساکنان اردوگاه پناهندگان جنین خواسته است خانه های خود را ترک کنند یا با بمباران هوایی روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه یکشنبه اقدام نظامی دنباله‌دار اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل پذیرش و خلاف قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در آغاز مأموریتی برای توقف خشونت‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان وارد مراکش شد. کولین پاول قرار است با ملک محمد، پادشاه مراکش و نیز امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند. صدها هزار تن از اتباع مراکش روز یکشنبه در آستانه سفر کولین پاول به آن کشور در اعتراض به تهاجم اسرائیل علیه فلسطینیان در رباط مرکز مراکش راهپیمایی کردند. کولین پاول پس از مراکش راهی مصر و سپس جهت گفتگو با مقامات اروپایی و وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف راهی اسپانیا خواهد شد. وی پس از اسپانیا عازم اردن و پس از آن راهی اسرائیل خواهد شد. در افغانستان وقوع انفجاری در نزدیکی کاروانی حامل ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت آن کشور دست کم 4 کشته و حدود 18 زخمی بر جای گذارد. در این انفجار که روز دوشنبه در شهر جلال آباد در برابر کاروان حامل ژنرال فهیم به وقوع پیوست وی آسیبی ندیده است. به گفته مقامات افغان این انفجار سوء قصدی آشکار به ژنرال فهیم بوده است. در همین حال تونی مارشال سخنگوی نیروهای امنیتی بین المللی در افغانستان گفت این نیروها روز دوشنبه 4 راکت پیدا کردند که به پایگاه آنها در کابل نشانه گرفته شده بود. وی افزوده است این راکت ها در همان محلی یافت شدند که روز یکشنبه از آن 2 راکت شلیک شده بود. تونی مارشال گفت 4 راکت یافته شده خونسا شدند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه اعلام کرد بغداد صادرات نفت خود را برای 30 روز یا تا هنگام خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی قطع خواهد کرد. بغداد روز دوشنبه این تصمیم را به اجرا گذاشت و صادرات نفت از بنادر عمده و پایانه‌های نفتی عراق متوقف شد. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از ممالک اسلامی خواستار شده بود در اعتراض به تهاجم علیه فلسطینیان صدور نفت خود را به مدت 1 ماه قطع کنند. به دنبال قطع صدور نفت عراق، بهای نفت به بیش از 27 دلار در هر بشکه افزایش یافت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. باز می گردیم به گزارش هایی درباره بحران خاورمیانه. روز یک شنبه در نیویورک تظاهراتی در پشتیبانی از اسرائیل با حضور 10,000 نفر برگزار شد که در آن از دولت اسرائیل خواسته شد فراخوان آمریکا را مبنی بر خروج بدون تأخیر نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی نادیده بگیرد. در همین حال در مصر حدود 400 تن از وکلا در پشتیبانی از فلسطینیان دست به تجمع زدند. در سوئد هم حدود 3,000 نفر در حمایت از فلسطینی‌ها تظاهرات کردند. روز یک شنبه در دمشق 10,000 نفر دست به تظاهرات زدند تا حمایت خود را از فلسطینیان ابراز کنند. در بحرین تظاهراتی در حمایت از فلسطین با 1 نفر کشته همراه بود. در مراکش بیش از 1,000,000 نفر روز یک شنبه در پشتیبانی از فلسطینی ها تظاهرات کردند و در بروکسل هم بیش از 1,000 نفر دست به تظاهرات در پشتیبانی از فلسطین زدند. جان خاکزاد گزارشی دارد از تظاهراتی که در پاریس برگزار شد.
در حالی که در شهرهای مختلف جهان تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطینیان صورت می‌گیرد، روز یکشنبه 1,000 تن در شهرهای مختلف فرانسه به دعوت شورای نمایندگی نهادهای یهودیان فرانسه در اعتراض به یهود ستیزی در این کشور و حمایت از اسرائیل در بحران خاورمیانه دست به تظاهرات زدند. در پاریس به گفته پلیس 53,000 تن و به گفته سخنگوی شورای نمایندگی نهادهای یهودیان بیش از 200,000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند. در جریان تظاهرات پاریس، یک کمیسر پلیس با ضربات چاقوی یک یهودی افراطی فرانسوی زخمی شد. این جوان یهودی افراطی فرانسوی همچنین به تظاهرات گروهی از یهودیان فرانسه که خواستار صلح در بحران اسرائیل و فلسطین هستند حمله برد و یک جوان صلح طلب را و ضربات چاقو زخمی ساخت. شورای نمایندگی نهادهای یهودیان فرانسه که از نفوذ زیادی در این کشور برخوردار است، پس از چند حمله به چند کنیسه در شهرهای مختلف فرانسه، تظاهرات سراسری در خاک فرانسه را برپا کرد و مدعی شد یهود ستیزی در فرانسه به دنبال افزایش بحران در خاورمیانه گسترش یافته است. شورای نمایندگی نهادهای یهودیان فرانسه همچنین دولت این کشور را متهم ساخت در سیاست خود در رابطه با بحران اسرائیل و فلسطین جانب فلسطینیان را گرفته است. اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ این اتهام در یک برنامه رادیویی اعلام کرد سیاست دولت فرانسه در قبال بحران خاورمیانه یک سیاست متعادل و بیطرفانه است و انتقادهای شورای نمایندگی نهادهای یهودیان فرانسه پایه و اساس درستی ندارد. فرانسه مانند کشورهای دیگر جهان خواستار اجرای مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. افزون بر پاریس در شهرهای لیون، مارسی، تولوز، استراسبورگ، بوردو، مونپلیه و نیس نیز تظاهراتی در حمایت از اسرائیل برگزار شد. در شهر مارسی گروهی از طرفداران فلسطینی به تظاهر کنندگان حمله بردند که پلیس برای جلوگیری از زد و خورد میان آنها وارد عمل شد و تظاهر کنندگان را پراکنده ساخت. و سرانجام این که ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه عصر روز دوشنبه ایلی بارنوی سفیر اسرائیل در پاریس را به کاخ الیزه فرا خواند تا درباره وخامت اوضاع در خاورمیانه و سیاست اسرائیل در بحران با او گفتگو کند. ژاک شیراک همچنین امروز با خانم لیلا شهید سفیر حکومت خودگردان فلسطین در پاریس نیز که در حال حاضر در فرانسه حضور ندارد تلفنی گفتگو خواهد کرد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بامداد روز دوشنبه یکی از 200 فلسطینی که در کلیسای المهد بیت اللحم پناه جسته بودند در پیامد آتش سوزی که شلیک گازهای اشکاور از سوی نظامیان اسرائیلی پدید آورده بود جان خود را از دست داد. اندکی پیش از این حادثه پدر روحانی فلسطینی ابراهیم فلتاس در گفتگویی تلفنی با احمد رفعت همکار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روم او را در جریان موقعیت روحانیان و پناهجویان فلسطینی در این کلیسا قرار داده بود. با هم گوش میکنیم.
راهبه ها، روحانیون و فلسطینی هایی که از یک هفته پیش در داخل کلیسای بیت الله که گفته می شود به روی ویرانه های طویلهی که حضرت عیسی در آن متولد شده بنا شده است، در صبح روز دوشنبه با صدای چند انفجار از خواب بیدار شدند. نظامیان اسرائیلی با پرتاب گازهای اشک‌آور به داخل محوطه این کلیسا می‌خواستند شبه نظامیان فلسطینی وابسته به گروه تنظیم را که از روزها پیش در این ساختمان به سر می‌برند وادار به خروج سازند. در پیامد این حملات بخشی از کلیسا دچار حریق شد و یک پلیس فلسطینی جان خود را از دست داد. چند ساعت قبل از حمله ارتش اسرائیل به کلیسای بیت الله، پدر روحانی ابراهیم فلتاس که مسئولیت روحانیون کاتولیک این مکان مقدس را به عهده دارد، در گفتگوی تلفنی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موقعیت روحانیون و پناهجویان فلسطینی در این کلیسا را این چنین توصیف می کرد. دو روز پیش هنگامی که از کنار پنجره ای رد می شدم به سوی شخص من تیراندازی شد که خوشبختانه جان سالم به در بردم. شرایطی که ما در آن به سر می بریم غیر قابل توصیف است. در حال حاضر علاوه بر 30 پدر روحانی و راهبه کاتولیک، تعدادی روحانی ارتدوکس و ارمنی نیز در این کلیسا به سر می برند و چند روز پیش بیش از 200 فلسطینی نیز به کلیسای بیت الله پناهنده شده اند. از پدر ابراهیم در رابطه با رفتار شبه نظامیان تنظیم با روحانیون می پرسم. پدر روحانی فلتاس در پاسخ میگوید این گروه تنها از افراد وابسته به تنظیم تشکیل نشده است و بسیاری از آنها شهروندان ساده و افراد غیر نظامی هستند. پدر ابراهیم می‌افزاید آنها پس از چند روز بالاخره توانستند یک شنبه با استفاده از آرامش نسبی که در اطراف کلیسا به چشم می‌خورد مدتی استراحت کنند. آنها به هیچ وجه خطری برای روحانیونی که در کلیسا هستند به حساب نمی آیند. هرچند که همه ما در معرض خطر جدی قرار داریم، زیرا با گذشت زمان امکان درگیری نظامی بین اسرائیلی ها و این جوانان فلسطینی ساعت به ساعت افزایش می یابد و تنش در حدی است که یک جرقه برای شعله ور کردن آتش کافی است. به گفته پدر ابراهیم، کلیه کسانی که در این کلیسا به سر میبرند در خطر جدی مرگ قرار دارند. از پدر ابراهیم میپرسم آیا او و سایر روحانیونی که در این کلیسا به سر میبرند حاضرند دعوت مقامات غربی مبنی بر ترک این مکان تحت حمایت دیپلماتیک را بپذیرند؟ پدر ابراهیم میگوید من از جامعه بین المللی میخواهم که فعالیت‌های خود را برای نجات جان مردم بیت الله و اماکن مذهبی این شهر متمرکز سازد. کسانی که در این کلیسا به سر میبرند یا به آن پناه برده اند تنها بخش کوچکی از کسانی را که جانشان در بیت الله در خطر است تشکیل میدهند. ما روحانیون کاتولیک، چه زن و چه مرد، هرگز این کلیسا را ترک نخواهیم کرد. ما هرگز این مکان مقدس را به حال خود رها نخواهیم کرد. علاوه بر این کجا می خواهید که برویم؟ شما فکر می کنید که در شهر بیت الله شرایط بهتر از آنچه در داخل این کلیسا می گذرد باشد؟ احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
فیلیپ گونزالس نخست وزیر پیشین اسپانیا و سیریل رامافوسا از رهبران آفریقای جنوبی موافقت کردند که همراه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به مناطق فلسطینی سفر کنند. مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر هم ابراز امیدواری کرده است که دولت اسرائیل با این سفر موافقت کند. در همین حال انتقاد از دولت اسرائیل به اتهام نقض حقوق بشر در جریان عملیات نظامی روز به روز افزایش می‌یابد. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این انتقادها.
در یکی دو روز گذشته اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به نقض جدی حقوق بشر توسط اسرائیل در جریان عملیات نظامی در مناطق فلسطینی شدت گرفته است. روز گذشته بیتسلم یک گروه اسرائیلی مدافع حقوق بشر اعلام کرد که فلسطینی‌هایی که در جریان عملیات اسرائیل بازداشت شدند، هنگام بازجویی تحت ضرب و شتم قرار می‌گیرند. جسیکا مانتل رئیس این گروه گفت: این مسئله را خود سربازان اسرائیلی در اردوگاه ها به اطلاع ما رساندند. دولت اسرائیل این اتهامات را رد کرده و گفته است که بازجویی در اردوگاه های پناهندگان فلسطینی انجام نمی شود و شکنجه هم در کار نیست. بیتسلم با اشاره به گفته های سربازان اسرائیلی همچنین اعلام کرده است که آنها از خانه های فلسطینی ها اشیایی را به یادگار با خود می برند. ارتش اسرائیل هم در واکنش گفته است که در حال بررسی این گفته هاست و با هر کسی که قوانین ارتش را زیر پا بگذارد شدیداً برخورد خواهد شد. استفاده از غیر نظامیان در عملیات نظامی اسرائیل اتهام دیگری است که از سوی سازمان عفو بین الملل مطرح شده است. این سازمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که در برخی موارد هنگامی که نیروهای اسرائیلی می‌خواهند خانه‌های فلسطینی‌ها را برای یافتن فعالین تندرو و اسلحه جستجو کنند، از غیر نظامیان فلسطینی می‌خواهند تا در خانه‌ها را بزنند تا به این ترتیب سربازان اسرائیلی مورد حمله قرار نگیرند. مارک نیومن از مقامات عفو بین الملل میگوید که هیچ توجیهی برای استفاده از غیر نظامیان در عملیات نظامی وجود ندارد. اسرائیل به خاطر صادر نکردن کارت مطبوعاتی برای روزنامه نگاران فلسطینی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. روبر منار، مدیر سازمان خبرنگاران بدون مرز، این سیاست اسرائیل را نجات پرستانه خوانده و گفته است اسرائیل پیمانهای ضامن آزادی مطبوعات و دسترسی آزاد به اطلاعات را امضا کرده است، اما در اینجا آزادی مطبوعات تنها برای خبرنگاران اسرائیلی و یهودی وجود دارد. سخنگوی دولت اسرائیل در واکنش گفته است که برای خبرنگاران فلسطینی و سایر خارجی ها شرایط یکسان است و اسرائیل هیچ گونه سیاست نژاد پرستانه ای را در پیش نگرفته است. خبرنگاران بدون مرز همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای به حملات علیه خبرنگاران در جریان عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی شدیداً ابراز نگرانی کرده است. به نوشته این سازمان در 10 روز گذشته در 40 مورد خبرنگاران مورد تهدید قرار گرفتند، زخمی یا بازداشت شدند و یا اینکه توسط اسرائیل اخراج گردیدند. به نوشته این سازمان اسرائیل تلاش می کند تا عملیات نظامی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر را از چشم جهانیان پنهان نگاه دارد. وضعیت انسانی در مناطق فلسطینی نگرانی دیگری است که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مطرح شده است. روز یکشنبه سازمان پزشکان برای حقوق بشر از سازمان بهداشت جهانی خواست تا سرزمین‌های فلسطینی را منطقه فاجعه انسانی اعلام کند. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل خدمات پزشکی در سرزمین‌های فلسطینی تقریباً فلج شده و حقوق بشر و بی‌طرفی پزشکی کاملا زیر پا گذاشته شده است. اسرائیل گفته است که عمدن جلوی دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی را نگرفته، اما به خاطر درگیری ها آمبولانس ها نتوانستند به مجروحین دسترسی پیدا کنند. سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرده است که اعضای این سازمان 1 هفته است که نتوانستند به مجروحین دسترسی پیدا کنند. به گفته مقامات سازمان پزشکان بدون مرز، هر چقدر هم که درگیری ها شدید باشد، قوانین انسان دوستانه باید رعایت شود و اعضای گروه های پزشکی باید بتوانند بدون هیچ محدودیتی فعالیت های خود را ادامه دهند.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
اندکی از مسائل سیاسی روز فاصله می گیریم. کنفرانس بررسی مسائل کهنسالی که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود، بامداد روز دوشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز به کار کرد. 200 نماینده در 5 روز آینده چشمانداز سالمندی یا کهنسالی را در هزاره سوم و مشکلاتی را که سالمندان در نقاط مختلف جهان با آن روبرو هستند بررسی خواهند کرد. گزارشی داریم از احمد رفعت.
کنفرانس بین‌المللی کهنسالی در جهان که در صبح روز دوشنبه در مادرید با سخنرانی کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد و خوزه ماریا آزنار نخست وزیر اسپانیا آغاز به کار کرد، به مدت 5 روز در حضور بیش از 200 نماینده اعزامی از کشورهای مختلف مشکلات و چشم‌اندازهای کهنسالی را مورد بررسی قرار خواهد داد. کنفرانس قبلی کهنسالی در جهان 20 سال پیش در سال 1982 میلادی در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شده بود. بر طبق آماری که دوشنبه صبح در مادرید ارائه داده شد، سن متوسط در این مدت 4 سال افزایش یافته و در 50 سال آینده 20% از جمعیت جهان بیش از 60 سال عمر خواهد داشت. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد که دوشنبه 64مین سالگرد تولد خود را جشن می گرفت، در مراسم افتتاح این کنفرانس با نقل قول از گروه بیتلها خطاب به جهان گفت: آیا شما زمانی که 64 سال خواهم داشت هنوز به من محتاج خواهید بود؟ وی در پاسخ به پرسش خود گفت: امیدوارم که جامعه جهانی نه تنها به من بلکه به کلیه کهنسالان احتیاج داشته باشد. جامعه جهانی به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد با ضریب 2% در سال پیر می شود و در سال 2050 میلادی برای اولین بار در تاریخ بشریت تعداد کهنسالان از جوانان بیشتر خواهد بود. نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار افزود: کلیه کشورها باید در جهت کهنسالی فعال گام بردارند، زیرا کهنسالی سرمایه است که اگر به درستی به کار گرفته شود میتواند منافع بسیاری برای جامعه همراه داشته باشد. بنابر آماری که سازمان ملل متحد در کنفرانس مادرید ارائه داد، افراد بالای 60 سال در سال 2050 میلادی 21% از جمعیت جهانی را تشکیل خواهند داد، هرچند که 3/4 آنها در کشورهای پیشرفته صنعتی زندگی خواهند کرد. در حال حاضر در ازای هر بازنشسته در جهان 9 نفر به کار مشغولند. در سال 2050 میلادی 1/5 جمعیت جهان را بازنشستگان تشکیل خواهند داد. شمار خردسالان که در حال حاضر 30% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، در سال 2050 میلادی به 21% کاهش خواهد یافت. عمر متوسط در همین مدت از 66 سال به 77 سال افزایش خواهد یافت. در 50 سال آینده اروپا کهنسال‌ترین قاره و آفریقا جوان‌ترین خواهد بود. کنفرانس مادرید در روزهای آینده رهنمودهایی را که متخصصین بین‌المللی تحت عنوان توسعه جهانی چند نسلی در 50 صفحه ارائه داده اند به گفتگو خواهد گذاشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی خواهیم رسید. در ساعت سوم همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود با برنامه های شنیدنی از جمله یک کتاب یک نویسنده و نغمه ها و نغمه پردازان که اختصاص دارد به زنده یاد پرویز یاحقی. سپاسگزارم از همراهی شما و تمنا دارم همچنان همراه برنامه های رادیو آزادی باشید. تا آغاز ساعت سوم با هم به ترانه‌ای گوش می‌کنیم از ناصر عبداللهی با عنوان ماه من.
اما کجا امشب؟ شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب پشت ستون سایه ها روی
شنوندگان گرامی، اصلاح میکنم که پرویز یاحقی هنرمند چیره دست خوشبختانه در قید حیات است. اصلاح میکنم.
این ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم؟ این ماجرای شب ای ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم بی ماجرای شب؟ میدانم آری نیستی اما نمیدانم بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب هر شب رو بی جست و جو میافتم اما نگذاشت بی خوابی به دستانم تو رو امشب ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم این ماجرای شب این ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم این ماجرای شب شب صدای پای تو می آمد از هر چیز هم تازه برگی هم نمی آید صدا امشب پاسایه ای دیدم شبیهت نیست اما ای کاش می دیدم تو چشمانم خطا امشب امشب به پشت دفا بیرون نیامد ما بشکر مروخ را Oh